روز دوشنبه 28 اسفند 1402 در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، کمیته حقیقت‌یاب گزارش اجمالی خود را در مورد ایران ارائه داد. سلام، من بیت آذری هستم با برنامه دیدگاه. در گزارش کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل به مواردی متعدد از نقض آشکار حقوق بشر از جمله قتل شهروندان، اعدام‌های غیرقانونی، بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه، تجاوز جنسی و ناپدید شدن قهری اشاره شده است. در همین رابطه سعید دهقان، وکیل حقوق بشر و عضو اتحادیه بین المللی وکلا، راهکارهای حقوقی برای استفاده مؤثر از گزارش کمیته حقیقت‌یاب ارائه داده و تأکید کرده که تمدید مأموریت این کمیته ضروری است. به همین بهانه در دیدگاه با معین خزائلی، حقوقدان و عضو مرکز مشاوران حقوقی دادبان از سوئد همراه می‌شویم تا درباره این راهکارها و امکان تمدید مأموریت کمیته حقیقت‌یاب گفتگو کنیم. آقای خزائلی، در روز 28 اسفند کمیته حقیقت‌یاب گزارش اجمالیش رو به شورای حقوق بشر ارائه داد. برای ما مهمترین نکات مطرح شده در این گزارش رو مرور کنید، بعد بپردازیم به جزئیات.
درود بر شما و شنوندگان گرامیتون. خب همطور که گفتید، کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل بعد از بیش از یک سال تحقیق و پژوهش و مستندسازی گزارش خودش رو منتشر کرد که دیروز بعد از ظهر هم در حقیقت متن کامل گزارش در 581 صفحه منتشر شد. خب حالا ما اگه بخوایم همه نکات بپردازیم شاید وقت نشه، ولی چند نکته بسیار مهم در گزارش بود که در بیانیه مطبوعاتی که دو هفته پیشتر هم منتشر شد مستتر بود و بعد حتما بهش اشاره بشه. یک بحث این هست که در گزارش به طور صریح وقوع جنایت علیه بشریت در ایران به رسمیت شناخته شده. خب ما میدونیم که شناسایی وقوع جنایت علیه بشریت در ایران به این معنی است که از منظر یک نهادی که منصوب و منتخب سازمان ملل متحد هست، جرم بین‌المللی جنایت علیه بشریت با اون تعاریف و مصادیقی که داره در ایران به وقوع پیوسته و این توسط سازمان ملل به رسمیت شناخته شده. نکته دوم که بسیار مهم هست این هست که در خود گزارش صراحتاً اشاره شده به اصل صلاحیت قضایی جهانی، به این معنی که در حقیقت خود کمیته میدونسته که احتمالاً از منظر قوانین بین‌المللی امکان ارسال پرونده به طور مستقیم به دیوان نیست، در نتیجه سعی کرده که اصل صلاحیت قضایی جهانی رو روش تاکید بکنه که کشورها خودشون بتونن رأساً ورود بکنند برای محاکمه. نکته سوم هم که بسیار مهم هست این هست که مصادیقی که کمیته مستندسازی کرده مشخصاً مصادیقی هستن که در تعریف اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری به عنوان جرایم جنایت علیه بشریت جنایت بین‌المللی کیفری به رسمیت شناخته شدن، یعنی تجاوز جنسی، استفاده از خشونت جنسی به عنوان ابزار سیاسی علیه زنان، اعدام‌های فراقانونی، قتل عام، شکنجه، بازداشت‌های خودسرانه، ناپدیدسازی قهری. اینها همه موارد مشخصی هست که در موردش قوانین بین‌المللی وجود داره و مشخصا هم در اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری به رسمیت شناخته شده. در نتیجه به نظر میرسه با تاکید بر این سه اصل و این سه نکته، کمیته به شدت تاکید داشته که گزارش خودش رو در حقیقت تبدیل به یک سند خیلی محکم بکنه برای یک اقدام عملی.
مطالباتی که در این گزارش مطرح شده آقای خزائلی تا چه حد الزام آورن؟ منظورم اینه که اصولاً آیا امکان پیگیری کیفری برای جنایات مطرح شده در این گزارش وجود داره؟
بله، همینطور که خب میدونیم از منظر قانونی ارتکاب این جرایم حتی اگر به صورت داخلی هم باشه، یعنی در داخل کشورها باشه، کشورها نمیتونن با استناد به اینکه این امور داخلی هست اونها رو ازش بگذرن و سعی بکنن به قول معروف اون رو نادیده بگیرن، به دلیل اینکه این نوع از جرایم همطور که عرض کردم به عنوان جرایم بین‌المللی کیفری و جنایت علیه بشریت به رسمیت شناخته شده و قابلیت تعقیب کیفری بین‌المللی رو داره. یک راهی که وجود داره همون بحث دیوان بین‌المللی کیفری هست که خب پرونده باید ارجاع بشه به اونجا و و سازوکار خودش رو داره. در این مورد متاسفانه به نظر میرسه که فعلا راه خیلی روشن و راحتی وجود نداره، به دلیل اینکه خب ایران اساسنامه دیوان رو امضا نکرده، عضو نیست، درنچه امکان طرح مستقیم پرونده در دیوان نیست، مگر اینکه پرونده از طریق شورای امنیت سازمان ملل ارجاع بشه به دیوان بین‌المللی کیفری. البته که در ماده 15 اساسنامه دیوان اشاره شده که خب دادستان دیوان هم میتونه رأساً ورود بکنه برای انجام تحقیقات، یعنی تحقیقات رو شروع بکنه، بعد که تحقیقات رو شروع کرد برای ادامه، یعنی برای تشکیل پرونده کیفری، موقع خود دیوان باز بعد صلاحیت سنجی بکنه، که باز با توجه به اینکه ایران عضو نیست به نظر میرسه که امکان نیست. البته دلیل تاکید گزارش بر اصل صلاحیت قضایی هم به همین دلیل هست که الان از منظر قوانین بین‌المللی کشورها خودشون این اجازه را دارن که ورود بکنن، مانند آنچه که سوئد در مورد حمید نوری کرد، و عاملان و آمران رو محاکمه بکنند.
آقای سعید دهقان حقوقدان در صحبتی که کرده بودن تأکید کردن که در فرصت اندکی که باقی مونده میشه به تمدید ماموریت کمیته حقیقت‌یاب کمک کرد. آقای خزایلی، شما برای پیشبرد این هدف چه راهکارهایی رو فکر میکنید میشه پیشنهاد داد؟
پیشنهاد جناب دهقان پیشنهاد بسیار درستی است. ما میبینیم که چند روز پیش هم تعدادی از سازمانهای بین‌المللی حقوق بشری و ایرانی یک بیانیه‌ای رو امضا کردند مشترکاً و درخواست کردند از شورای حقوق بشر سازمان ملل که کار کمیته رو دست کم یک سال دیگه تمدید بکنه. مسئله اینجا هست که نیاز هست کشورهایی که خب اونجا حضور دارن نمایندگانشون و در این مورد رأی گیری میکنن قانع بشند که ضرورت داره از منظر حقوق بشری که کار کمیته تمدید بشه. نکات بسیار مهمی که باید روی این مسئله تاکید بشه برای اینکه چرا کار کمیته باید تمدید بشه این هست که زمان زیادی طول کشید تا شاهدان اینی قربانیان در حقیقت در ایران راضی بشن یا فرصت پیدا بکنن یا از خطر رهایی پیدا بکنن، بتونن اسناد خودشون و هویه و روایت خودشون رو با کمیته به اشتراک بذارن. در نتیجه همچنان بسیاری از اسناد باقی مونده که ارائه نشده، بررسی نشده، همچنان بسیاری از قربانیان و شاهدان عینی هستند که نتونستن روایت خودشون رو با کمیته به اشتراک بذارن و اسناد خودشون رو به کمیته ارائه بدن. ضمن اینکه همچنان جمهوری اسلامی و ضابطان قضاییش و دستگاه قضاییش با همون قدرت و با همون شدت داره سرکوب رو ادامه میده. ما شاهد این هستیم که یک قانونی هم داره تصویب میشه، لایحه حجاب و عفاف، که اگر اون تصویب بشه مصداق بارز آپارتاید جنسیتی هم در عمل به وقوع خواهد پیوست. در نتیجه این نکات نکاتی هست که باید روش تاکید بشه برای اینکه نمایندگان کشورهایی که در شورا هستند رو بشه قانع کرد که نسبت به تمدید کار کمیته و ضرورتی که وجود داره رأی بدن و کار کمیته رو دست کم یک سال دیگر تمدید بکنن تا بشه گزارش بهتری و اسناد بهتری جمع آوری کرد برای اقدام عملی که حالا جلوتر احتمالا در مورد صحبت خواهیم کرد.
پیرو صحبتتون آقای خزایلی، یک نکته دیگه که آقای دهقان بهش اشاره کردن اینه که قربانیان و دادخواهان بیشتری از ایران خارج شدن و امکان دسترسی به اونها برای جمع آوری مدارک و شواهد بیشتره که علیه جمهوری اسلامی بشه ازش استفاده کرد. میخوام بپرسم در واقع این وظیفه برای چه کسانی یا چه نهادهایی قائل شده؟
ببینید، کمیته از همون ابتدا که کارش رو شروع کرد اعلام کرد که در حقیقت همه ایرانیان اگر شواهد و مدارکی دارن ارائه بدن، و خب خیلی سازمان‌های حقوق بشری هم خیلی تلاش کردن که در این زمینه اسنادی که خودشون جمع‌آوری کردن، اطلاعاتی که جمع‌آوری کردن یا ارتباطاتی که با شاهدان عینی و قربانیان داشتند رو در حقیقت در اختیار کمیته قرار بدن یا معرفی بکنن به کمیته. یک مشکلی که وجود داشت این بود که زمان برد در حقیقت تا اعتماد قربانیان و اعتماد شاهدان عینی و جامعه ایران در حقیقت جلب بشه و کسب بشه نسبت به کمیته. در نتیجه الان که این اعتماد بیشتر هست و شرایط فراهم‌تر شده، به نظر من نهادهای حقوق بشری ایرانی، سازمانهای حقوق بشری ایرانی که در این زمینه دارن فعالیت میکنن، باید در اولین فرصت همچنان که دارن تلاش میکنن که لابی بکنن، قانع بکنن نمایندگان کشورها برای ادامه کار کمیته، همزمان باید اسنادشون رو هم طبقه بندی بکنن، جمع آوری بکنن، سعی کنن اون شاهدان عینی و قربانیان بیشتری که امکان در حقیقت به اشتراک گذاشتن روایت دارن، امکان صحبت دارن، یا همینطور که جناب دهقان گفتن از ایران خارج شدن رو در حقیقت پیدا بکنن، باهاشون ارتباط بگیرن و اونها رو در اختیار کمیته قرار بدن. چون ما میدونیم که بدون وجود در حقیقت این اسناد، این روایت های شاهدان عینی، شهادت در حقیقت قربانیان، این امکان فراهم نیست که مستندسازی بشه و اسناد بیشتری فراهم بشه. درش فکر میکنم در کنار تلاش برای تمدید کار کمیته، دسترسی بیشتر به شاهدان عینی و قربانیان هم بسیار مهم است و این وظیفه بر دوش سازمان های حقوق بشری ایرانی است.
آقای خزالی، باز هم میخوام اشاره کنم به یک نکته دیگه که آقای دهخان دربارش صحبت کردن، اینکه ما برای دوران بعد از گذار فکری نداریم و برنامه مدونی هم برای ارائه به سازمان ملل گذاشته نشده یا براش اندیشیده نشده. شما فکر میکنید این صحبت‌ها آیا میتونه منجر به این بشه که یک کارگروه‌های تشکیل بشن و برنامه ریزی بکنن، یک برنامه مدونی درست بکنن؟
به نظر من این صحبت آقای دهخان صحبت کاملا درستی است. متاسفانه فعالان سیاسی و گروه‌های سیاسی شناخته شده مخالف جمهوری اسلامی تا الان هیچ برنامه مشخصی برای دوران گذار پسا جمهوری اسلامی در حقیقت نه به نظر میرسه تبیین کردن و نه مشخصا ارائه کردن. مشخص نیست آیا حالا تبیین کردن ولی ارائه نکرده باشن. اما آنچه که مشخص هست این هست که ما در دوران گذار نیاز به اجرای یک روند عدالت انتقالی داریم. من میدونم که گروه های وکلا و حقوقدان ها به ویژه حالا حقوقدان های ایرانی در تبعید به شدت در این زمینه دارن فعالیت میکنن، در تلاش هستن اطلاعات خودشون رو نسبت به بحث عدالت انتقالی افزایش بدن. دوره هایی داره برگزار میشه در میان حقوقدان ها برای اینکه بتونن هماهنگی پیدا بکنن، یک برنامه ای در حقیقت نوشته بشه. اما مسئله اصلی اینجاست که ما نیاز به کمک گروه های سیاسی هم داریم. متاسفانه اطلاعات گروه های سیاسی و رهبران سیاسی از عدالت انتقالی بسیار پایین هست. ما نیاز داریم گروه های سیاسی دست کم اجازه بدند که حقوقدان‌ها و وکلا و افرادی که در زمینه عدالت انتقالی تخصص دارند و کار کارشناسی کردن بتونن نظرات خودشون رو ارائه بدن. متاسفانه به نظر میرسه گروه‌های سیاسی هنوز باور نکردند که نیاز به یک برنامه مدون در زمینه عدالت انتقالی دارند.
بسیار سپاسگزارم از شما معین خزائلی، حقوقدان از مالمو، سوئد.